اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم با میزبان شما در این برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای آمریکا. در سرآغاز برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکار ما لیلی محبی بزیمی به توجه می رسانم.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. با تقدیم سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در نتیجه بارندگی های شدید و سیلاب های اخیر در ولایت کنر 5 تن جان باختند. احسان الله احسان، مدیر ارزیابی خسارات حوادث طبیعی حکومت طالبان در ولایت کنر، دیروز صبح با رادیو آزادی گفته است که در نتیجه باران های شدید در ولسوالی اسمار ولایت کنر یک زن کشته شد. در قریه دم اسعد آباد 3 تن را سیل برد که یکی از آنها زن و 2 کودک بودند. یک تن دیگر را در منطقه ادوال سیل برده که تاکنون جسدش به دست نیامده است. با گفته آقای احسان، این باران‌ها و سیلاب‌ها سرک‌ها، سربندها و زمین‌های زراعتی را تخریب کرده است. از سوی هم مسئولین شفاخانه مرکزی اسعدآباد گفته است که تا حال اجساد 3 تن به این شفاخانه منتقل شده است. در نتیجه تغییرات اقلیم، افغانستان در این موسم در سال جاری شاهد باران‌های شدید و سیلاب‌ها بوده که تلفات جانی و مالی به مردم وارد شده است. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در ولایت پنجشیر، سرک عمومی این ولایت برای ترافیک مسدود شد. مسئولین محلی طالبان در ولایت پنجشیر میگویند در اثر باران‌های شدید شب گذشته که منجر به سرازیر شدن سیلاب شد، در منطقه دالانسنگ از مربوطات ولسوالی شتل این ولایت جاده عمومی برای ترافیک مسدود شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت محلی طالبان در ولایت پنجشیر با تایید این خبر در یک اعلامیه مطبوعاتی گفته است که جاده عمومی فعلا زیر آوار سنگ و ریگ سیلاب قرار دارد و گروه‌های کاری ریاست فواید عامه در این ولایت برای باز کردن راه تلاش دارند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید که امسال در 2.14 میلیون هکتار زمین در افغانستان گندم کشت شده بود که به دلیل باران‌های بهاری حاصلات گندم در مقایسه با سال گذشته 13% افزایش خواهد یافت. مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، در مصاحبه با تلویزیون ملی تحت مدیریت طالبان گفته است که اگرچه روند برداشت گندم هنوز ادامه دارد، اما این وزارت در سال 1403 خورشیدی برداشت 5 میلیون تن گندم در افغانستان را تخمین زده است. با گفته مستعین، در مجموع حاصلات گندم نسبت به سال گذشته 5 میلیون تن بیشتر خواهد بود. آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که برگشت بیش از 57% مجموع عودت کنندگان افغان از پاکستان اجباری و بیش از 42% نیز داوطلبانه بوده است. این کمیشنری ناوقت یکشنبه 14 ماه جولای با نشر گزارش گفته است که از اول ماه جنوری تا 13 ماه جولای برگشت 36,365 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان ثبت شده است. جزئیات در مورد وضعیت پناهجویان افغان از پاکستان و گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان را از مسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا از پشاور پاکستان میشنوید.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز گذشته دیرتر با نشر گزارش گفته که از آغاز یا اول جنوری تا 13 جولای سال جاری بیش از 36,500 افغان که هم گونه داوطلبانه و گونه اجباری از پاکستان به افغانستان اخراج کردیده و در آنجا ثبت گردیده. در این میان بیش از 15,500 نفر از پاکستان به گونه داوطلبانه یا اختیاری به افغانستان رفته و بیش از 20,802 نفر از پاکستان به افغانستان به گونه اجباری اخراج گردیده. در این میان تعدادی از مهاجرین اداره کارت‌های POR و ACC می باشد نیز شاملن که از پاکستان اخراج گردیده. در این گزارش آمده که در طی یک هفته حدود 1600 مهاجر افغان از پاکستان اخراج گردیده و طبق گزارش وزارت امور مهاجرین و افغانکنندگان طالبان که همواره هر روز در صفحه فیسبوک خود شریک میکنند، تازه 184 مهاجر افغان از پاکستان اخراج گردیده. میخوام در آخر کوتاه‌تر یادآور شوم که بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی و ویژه دان پاکستان، محکمه عالی پشاور در رابطه با یک تعداد درخواست ها که البته حدود 65 درخواست بود مهاجرین یا هم افغان ها در پاکستان زندگی میکنند و با پاکستانی ها ازدواج کرده بود برای به دست آوردن تابعیت یا هم شهروندی پاکستان در پاکستان بودن، با آنها این محکمه جواب مثبت داده و گفته که می توانند آنها تابعیت پاکستان را به دست بیارند. البته فرزندانشان هم که اگر 21 ساله باشه بیش از آن و مادر و پدرشان پاکستانی باشه می توانند که تابعیت یا شهروندی پاکستان را به دست بیارند.
ادامه خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. محکمه ملی پناهندگی فرانسه در یک تصمیم بی سابقه و نمادین حکم کرده است که همه زنان افغان که قربانی رویکرد سختگیرانه طالبان بوده و به آن تسلیم نمی شوند می توانند پناهندگی فرانسه را دریافت کنند. بر اساس گزارش رادیوی بین المللی فرانسه، محکمه حکم کرده است که زنان افغان یک گروه اجتماعی به حساب می آیند و باید به عنوان پناهنده از آنان حمایت شود. این نخستین بار است که چنین تصمیم اتخاذ می شود. با این حال، تصمیم محکمه ملی پناهندگی فرانسه در راستای تسهیل حفاظت از زنان افغان که معروض به سرکوب طالبانند دارای اهمیت نمادین است. در حکم این محکمه گفته شده است که حکومت طالبان از زمان بازگشت به قدرت در آگست 2021 زنان و دختران افغان را از حقوقشان محروم کرده و آنان را از حق آموزش، کار، دسترسی به خدمات صحی، آزادی سیر و سفر و سایر آزادی‌های مدنی بی‌بهره کرده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که تندروان دیروز دوشنبه 15 ماه جولای یک موتر مملو از مواد منفجره را در نزدیکی یک پایگاه اردو در شهر بنو در ایالت خیبر پختونخوا منفجر کردند که در اثر آن کم از کم 3 سرباز پاکستانی کشته و 12 سرباز دیگر زخمی شدند. مقام‌های پلیس و شاهدان عینی گفتند که این انفجار به اندازه قوی بوده که به خانه‌های مسکونی اطراف محل رویداد آسیب رساند و 6 غیر نظامی را زخمی می ساخت. مقام های امنیتی به صدای امریکا گفتند که در درگیری میان سربازان پاکستانی و مهاجمان 4 مهاجم کشته شده و اکنون عملیات پاکسازی در داخل پایگاه ادامه دارد. یک گروه مسلح وابسته به تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. رسانه ها نام این گروه را حافظ بهادر جیش الفارسان ذکر کرده است. پیش از این تحریک طالبان پاکستان، داعش و برخی از گروه های مسلح دیگر مسئولیت این گونه حملات را در پاکستان پذیرفته‌اند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت خارجه بریتانیا میگوید دیوید لامی وزیر خارجه جدید این کشور در جریان سفر به اسرائیل و فلسطین برای آتش بس فوری در غزه و آزادی گروگان‌ها فشار خواهد آورد. در بیانیه این وزارت که 14 ماه جولای منتشر شد آمده است که دیوید لامی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین دیدار خواهد کرد و بر راه حل فوری بحران غزه و گروگان‌ها تأکید خواهد ورزید. وزیر خارجه بریتانیا گفته است که مرگ و میر و ویرانی در غزه غیر قابل تحمل است و اکنون باید به آتش بس فوری و رعایت آن از سوی هر دو جانب پایان یابد. در جنگ غزه که اکنون وارد 10 ماه شده، هزاران تن در این شهر کشته شده و بحران بشری در غزه ادامه دارد. در حملات 7 اکتبر توسط حماس نزدیک به 1200 تن در اسرائیل کشته شدند و این گروه حدود 250 تن را گروگان گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا برای اشتراک در مجمع ملی حزب جمهوری خواه یک شنبه 14 ماه جولای به شهر ملواکی ایالت ویسکانسن رفت. با گزارش خبرگزاری رویترز این مجمع دیروز دوشنبه آغاز شد و قرار است که ترامپ به طور رسمی نامزدی حزب را برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که در 5 نوامبر امسال برگزار می شود به دست دارد. ترامپ یک روز پس از آن رهسپار ملواکی شد که هدف یک سوء قصد نافرجام قرار گرفت. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده سوء قصد به جان دونالد ترامپ رقیب انتخاباتیش را محکوم کرده دستور داد که درباره تیراندازی در جریان تجمع انتخاباتی ترامپ تحقیق شود. تیراندازی به روز شنبه در ایالت پنسیلوانیا صورت گرفت. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شام یکشنبه پیرامون گلوله‌باری روز شنبه بر دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و نامزد احتمالی جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 ایالات متحده آمریکا برای مردم آمریکا سخنرانی کرد و ای با اشاره به فضای ملتهب سیاسی در ایالات متحده گفت هرچند اختلافات بین سیاستمداران آمریکایی وجود دارد اما به گفته وی آنان دشمن هم نیستند و گفت ما دوست هستیم، همکار و شهروندیم و از همه مهمتر هموطنان آمریکایی هستیم. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حالا هم گزارش‌های این برنامه. سوی قصد به جان دونالد ترامپ رقیب جو بایدن نگرانی ها از عمیق شدن اختلافات سیاسی در جامعه آمریکا را افزایش داده. روی همین دلیل هم دونالد ترامپ و هم جو بایدن در پیام ها و سخنرانی های دو روز گذشته خود به اتحاد شهروندان آمریکا و اجتناب از هر گونه خشونت های سیاسی تاکید ورزیدند. در موردی که سوی قصد به جان دونالد ترامپ چی پیامدها به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر خود داشت، محمد احمدی مصاحبه با عمر صدر پژوهشگر مسائل سیاسی در دانشگاه پیتسبورگ انجام داده که با هم میشنویم.
به نظرتان پیامد اصلی سوی قصد بر دونالد ترامپ چی است؟
در کوتاه‌مدت پیامد اصلی که این حمله داره میتونه به محبوبیت آقای ترامپ بیفزایه، آنچنان که گزارشات هم از نظرسنجی ها نشان میده که محبوبیت ترامپ در حدود 73% بالا رفته، به این مناسبت 10% افزایش یافته نسبت به پیش از حمله و این میتونه که در نتایج انتخابات هم تاثیر جگر داشته باشن. توجه داشته باشین در سال 80 که رئیس جمهور قبلی ایالات امریکا هم مورد حمله قرار گرفت، رونالد ریگان، او هم محبوبیتش از زمانی که حمله قرار گرفت پایین بود و با حمله محبوبیتش 11% افزایش یافت و منتج به پیروزی دوباره آقای ریگان شده. بنابراین میتونه که بالای نتایج انتخابات تاثیر مستقیم داشته باشه، اما در دراز مدت اگر با در نظر داشت شگاف‌های عمیق سیاسی اجتماعی فرهنگی که در جامعه آمریکا است، اگر ایلیت و نخبگان سیاسی آمریکا به صورت عقلانی با این مسئله برخورد نکنن و باعث شوند که اختلافات ایدئولوژیک و حزبی را دوباره دامن بزنن، میتونه شگاف جامعه سیاسی آمریکا را به شدت افزایش بده. به این معنی که شما میدونید که آمریکا از نگاه اقتصادی رو بروشت است، از نگاه تکنولوژیک بی‌رقیب است، اما از نگاه سیاسی در میان دموکراسی‌های دنیا متأسفانه نظام سیاسی آمریکا فروپاشیده و در عقد یک نظام تقریبا در حالت فرسایش است. بنابراین حتی کشورهایی که در کمپ دموکراسی دنیا قرار دادن اکنون دیگه به آمریکا به عنوان یک الگوی دموکراتیک نگاه نمیکنن، با در نظر داشت همین پوسیدگی‌ای که وجود داره. بنابراین این مسئله واقعا برمیخوره به این که نخبگان و اعضای رهبری دو حزب جمهوری خواه و دموکرات با شگاف سیاسی جامعه آمریکا با در روشنایی همین حمله که صورت گرفته چگونه برخورد شنات سیاسی. متاسفانه در آمریکا سابقه بسیار طولانی مدت داره، از رئیس جمهور جکسون گرفته تا ابراهام لینکن تا جان اف کندی و رونالد ریگان و تعداد دیگه از رئیس‌های جمهور آمریکا و حتی نامزدهای رئیس ریاست جمهوری آمریکا مورد سوء قصد قرار گرفتن. و از طرف دیگه هم خشونت سیاسی یا مذهبی در جامعه آمریکا در نهادهای غیر سیاسی هم وجود داره، مثلا مکاتب، کلیساها هیچگاه در امان نبوده. مسئله داشتن سلاح و حق استفاده از سلاح گرم یکی از مسائل ایدئولوژیک است، به این معنی که جنای دموکرات و جمهوری خواه در مورد از توافق نظر ندارن و دولت بایدن گرچه کوشش میکرد که سلاحهایی که ممنوع قرار بده اما با اختلاف ایدئولوژیک مواجه شد. بنابراین برعکس بسیاری از کشورهای دیگه دموکراتیک، حوزه دموکراتیک در اروپا، میزان خشونت ها و میزان نفرت، تنفر نژادی و قومی حداقل از زمان 2016 که رئیس جمهور ترامپ رو به قدرت آمد رو به افزایش بوده. در حقیقت شما میبینید که اکنون هم در خطابه اخیری که رئیس جمهور بایدن داشت اشارات کرد به خشونت های سیاسی که در توسط رئیس جمهور ترامپ، مثلا جنوری 6 جنوری که شورش در پایتخت صورت گرفت و منتج به یک نواشوبهای در کنگره شد، به او اشارات داشت. بنابراین این مسئله عمیق‌تر از تاریخی است، اما بازم برمیگرده به اینکه الیت سیاسی اکنون
آقای سر کلامتون قطع میکنم، معذرت چون فرصت کم است، به صورت مختصر اگر بفرمایید که بسیاری از کارشناسان جامعه آمریکا تغییرات سالهای اخیر از رهگذر دیدگاه سیاسی دچار شکاف و اختلافات شدن، شما هم بهش اشاره کردن. به نظرتان این سوء وضعیت یا سوء اختلافات یا اختلافاتی که هست، سوء درکی که هست، به نظرتان منتج به چه خواهد شد؟ آیا آمریکا باز هم میتونه که به سمت یک دیدگاه تضاد سیاسی عمیق بره و اختلافات شدید شود؟
خب این اختلافات بدون شک اگر مدیریت نشه شدیدتر میشه، و اگر شما در تاریخ امریکا هم نگاه کنید، در زمانی که رئیس جمهور لینکن میخواست بردگی رو لغو بکنه و همین گونه تنش ها روی بسیاری از مسائل خاطر شد، کسانی که نمیخواستن بردگی رو لغو کنن و سوی قصد انجام دادن بر جان رئیس جمهور لینکن. اکنون هم بسیاری از مسائل مثل جنسیت LGBTQ، حق زنان بر بدنشان به او مرتبط با مسئله سخت جنین، مسئله دین در امریکا، اینا همشون مسئله اختلافی هستن. متاسفانه تا اکنون نتونستن طرفین که اختلافات رفع بکنن.
ممنون از آقای عمر صدر، پژوهشگر مسائل سیاسی در دانشگاه پیتسبورگ امریکا، که تحلیل و دیدگاه خود در برنامه بیان داشتن. سپاس از شما، موفق باشید.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده فقط چند روز پس از اینکه از یک سوء قصد جان سالم پدر برد، در جلسه نامزدی حزب جمهوری خواهان شرکت کرد. کارولین پروسوتی خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش داره که نجیب خلیل برگردان او را تقدیم میکنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین که روز شنبه از یک سوی قصد جان سالم بدر برد، روز یک شنبه برای شرکت در کنوانسیون ملی جمهوری خواهان به صوب شهر ملواکی ایالت ویسکانسن پرواز کرد. هیلاریو دیلیون مسئول حزب جمهوری خواه در ملواکی می گوید
تمام کمپاین تغییر کرده، تمام پیام ها تغییر کرده است. یک نفر قصد کشتن نامزد انتخاباتی ما را داشت.
دونالد ترامپ در صفحه مجازی تروت سوشال نوشت که نمیتواند اجازه دهد یک قاتل بالقوه او را مجبور به تغییر برنامه اش کند. ایمی دیکلو نماینده حزب جمهوری خواه از ایالت میزوری میگوید
هر بار که اتفاق برای او میافتد احساس میکنم که شانس برنده شدنش بیشتر تقویت میکند. او به نوعی به سطح یک کاندید بسیار مشهور رسیده است.
نمایندگان حزبی حزب جمهوری خواه از ایالت کارولینای جنوبی در مورد رویداد شنبه و اینکه چگونه آنها را مصممتر می سازد صحبت می کنند. ترامپ پس از زخمی شدن دوباره ایستاد، دستش را بلند کرد و گفت مبارزه. ایوان جولیان مسئول حزب جمهوری خواه در ناحیه گرین ویل ایالت کارولینای جنوبی گفت
ایستادن و مبارزه تصویر نمادین اکنون با خونه که روی صورتش جاری است. آسمان آبی، بیرق امریکا، منظورم این است که زنده خواهد ماند.
مرد مسلح از تفنگ به سبک IR استفاده کرد که اغلب تیراندازان آن را برای حمله به جمع زیادی از مردم ترجیح می دهند. اما نمایندگان حزبی آقای ترامپ می گویند که استفاده از آن روی نامزدشان تغییر در موضع حزب جمهوری خواه در مورد کنترل اسلحه ایجاد نمی کند. بکی مکلوگلن نماینده حزبی کارولینای جنوبی می گوید
خطر اسلحه نیست، خطر آن است که وقت اسلحه به دست شخص نادرست یا غلط می افتد.
رئیس جمهور جو بایدن روز یک شنبه به امریکایی ها گفت که این کشور اختلافات خود را با رای دادن حل می کند و خشونت هرگز راه حل نیست. او همچنین به اداره خدمات مخفی ایالات متحده دستور داد تا اقدامات امنیتی خود را در کنوانسیون جمهوری خواهان که از قبل تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشت بررسی کند. دبرا منینگ نماینده ملی در کنوانسیون انتخاباتی گفت
ما باید به عقل سلیم برگردیم، ما باید جلوی این حالت را بگیریم.
کنوانسیون انتخاباتی حزب جمهوری خواه امروز افتتاح شد و تا روز پنجشنبه دوام می‌یابد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 5 نوامبر امسال برگزار شود. در رابطه با اینکه انتخابات ریاست جمهوری سال جاری ایالات متحده چی تفاوت با انتخابات قبلی داره و چی آزمون‌های فرارای انتخابات است، فوزیه ایسان مصاحبه با فرید یونس آگاهی مسائل سیاسی انجام داده که با هم بشنویم.
دکتر سیبیونس، شما در جریان هستین که امروز حزب جمهوری خواه هم نامزد ریاست جمهوری خود معرفی میکنن و همچنان قرار است نامزد حزب دموکرات هم به زودی معرفی شود. به نظر شما بزرگترین چالش هایی که در راه انتخابات امریکا قرار داره چی است؟
یکی از دو چالش است. یک چالش عزیز است که چه قسم امی روند انتخابات یعنی با پیش میره، وزی که انتخابات و روند انتخابات یک موضوع است، انتقال قدرت یک موضوع دیگه است. وقتی که تصمیم گرفته شد که کی برنده است، انتقال قدرت در این کشور بسیار با آسانی پیش میره. اما چالش فعلی همیسته که چقدر مردم رای میتن و چقدر از حزب جمهوری خواه شرکت میکنه، رای میتن به طرفداری ترامپ که اگر نامزد میشه، و چقدر مردم برای بایدن رای میتن. بعضی که دموکرات ها یک کمک وارد در مسئله بایدن، نه تنها به خاطر صحتش و کبرسنش، به خاطر پالیسی هایی که داشت در یه واخر یه ذرت سر بستن.
به نظر شما با در نظر داشت یکی کبرسن شما یاد کردین و همچنان با در نظر داشت حمله که به جان ترامپ شد، این موضوعات چقدر میتونه سر تصمیم رای دهندگان تاثیر بگذاره؟
ما میتونیم امی پیش بینی بکنیم که انتخابات برام افتاد و ای که چقدر مردم رای میتن. من فکر میکنم تعداد زیاد مردم رای میتن، برای از اینکه چالش انتخابات از انتخابات سابق همیست که یک فضای آرام نیست، یک فضای تشنج است و این تشنج میتونه که در اثر رای دادن کم شود، و وقتی که رای داده شد و برده شد با زوج انتقال قدرت بسیار آسان پیش میره.
دکتر سب، امروز شما در جریان هستین که جمهوری خواهان نامزد جمهوری ریاست جمهوری را معرفی میکنن رسما. به نظر شما کبرسن بایدن که بسیار بحثی را با وجود آورده، چقدر میتونه برای دموکرات ها یک مسئله باشه در این انتخابات در نامزدی آقای بایدن؟
خب کبرسن یک مسئله است. مشکل بایدن مشکل تنها کبرسن نیست، مشکل صحتش است. بایدن وقتی که گپ میزنه گپایش فراموشش میشه، زبانش یکان دفعه لکنت میکنه، یکان دفعه مکس میکنه. بر ریاست جمهوری امریکا این چیزا بسیار زیاد خطرناک است که تعداد رای دهندگان بسیار کم شوه، اعتماد حزب دموکرات اعتماد خود از دست بده، و از اون خاطر این چانس بردن حزب مخالف بسیار زیاد میکنه.
شما فکر میکنین با می وضعیت و شرایطی که شما گفتین، دموکرات ها بایدن با عنوان نامزد انتخابات سال جاری معرفی کنن، یا فکر میکنین گزینه های دیگر هم بررسی میکنن؟
دموکرات ها یعنی در صورتی میتونن که نامزد دیگر معرفی کنن که او را نظر به ماده اصلاحی، نظر به ماده اصلاحی 25 قانون اساسی امریکا او را از کار برکنار کنن، اما و او باید پیش از انتخابات صورت بگیره و رئیس معاون رئیس جمهور باید که رئیس جمهور شود برای یک مدت کوتاه، که این بسیار به ندرت اتفاق افتاده در امریکا و امکانش بسیار زیاد کم است. اینا اگه خود بایدن استیفا نکنه و از رئیس بیرون نبرایه یا از مسابقات انتخاباتی بیرون نبرایه، یعنی کار دموکرات ها را بسیار مشکل می سازد و مشکل ساخته. امیال حزب دموکرات به دو دسته تقسیم شدن، اما این که باز کاندیدای دیگه صف بستن که خود کاندید کنن برای ریاست جمهوری، این مدت مربوط است که آیا خود بایدن است که از صحنه کران میره یا نمیره، یا به نظر به ماده 25 ماده اصلاحی که امندمنت میگن قانون اساسی، او را به یک نحوی از آنها کنار کنن و ایوازش کامیلا هاریس معاون ریاست جمهوری رئیس جمهور بسازن، دیگه کدام چاره دیگه ندارن.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
از بسیاری جهات کشورهای سراسر جهان در حال کاهش یا حتی حذف موانعی هستند که مانع پیشرفت جهانی به سوی صلح و رفاه می شود. همانطور که در ابدا هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد یا SGD ذکر شده است، با گفته سازمان ملل متحد حکومات برای تقویت ثبات اقتصادی تلاش می کنند و راه را برای اقدامات اقلیمی و گسترش حمایت های اجتماعی پیش می برند. این خبر خوب است. خبر بد این است که کمتر از 20% از SGD همانطوری که در ابدا هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد یا SDG ذکر شده است. به گفته سازمان ملل متحد، حکومت برای تقویت ثبات اقتصادی تلاش می کنند و راه را برای اقدامات اقلیمی و گسترش حمایت های اجتماعی به پیش می برند. فقر همچنان مشکل تعیین کننده زمان ماست. ناامنی غذایی طغیان نموده و بحران‌های انسانی و آوارگی در حال افزایش است. جاناتان شرر، معاون نماینده ایالات متحده در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، گفت که ایالات متحده به نوبه خود به چشمانداز آینده درخشانتری که در آن مردم گرسنه نمانند، همه به مراقبت های صحی و آموزش با کیفیت دسترسی داشته باشند، متحد است و دموکراسی ها جامعه قوی تر و عادلانه تری را برای همه ارائه می دهند. وی گفت ما به طور ملموس این تعهد را برای پیشبرد پیشرفت توسعه نشان می دهیم. و تنها در 3 سال اول بیش از 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنیم. در عین زمان میلیاردها دلار بیشتر در سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تسریع پیشرفت به سمت اهداف توسعه پایدار آماده میسازیم. آقای شریر گفت ما با کمک به کشورهای شریک برای ایجاد سیستم های غذایی انعطاف پذیرتر و پایدارتر، افزایش تولید غذا و تقویت ظرفیت آنها برای مقاومت در برابر حوادث و تکان های آینده در امنیت غذایی جهانی سرمایه گذاری میکنیم. این شامل 48 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش صحت جهانی از جمله نزدیک به 16 میلیارد دلار برای پایان دادن به مرحله حاد بیماری همگیر کووید 19 و تقویت ظرفیت مشترک ما برای پیشگیری، آماده سازی و پاسخگویی به تهدیدات صحت جهانی است. آقای شریر گفت ایالات متحده همچنین اهدا کننده دو جانبه کمک های بشر دوستانه برای نجات زندگی در جهان باقی می ماند. وی گفت ایالات متحده به جستجوی راه های جدید برای استفاده از سرمایه های ما برای بسیج منابع مالی اضافی برای توسعه از همه منابع، اعم از حکومتی و خصوصی، داخلی و بین المللی ادامه خواهد داد. آقای شریر گفت جامعه که به حقوق بشر و حقوق کارگران احترام میگذارند، از حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت حمایت میکنند، برابری جنسیتی را ترویج میکنند و از حکمرانی فراگیر و پاسخگو برای همه شهروندان حمایت میکنند، به بهترین وجه برای دستیابی به دستاوردهای توسعه پایدار و بیشتر مجهز هستند، آینده صلح‌آمیز، مرفع و فراگیر برای شهروندانشان می داشته باشند. هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند این کار را انجام بدهد. ما به دنبال گسترش مجموعه از مشارکت ها بر اساس حفظ کرامت و حقوق ذاتی همه انسان ها و تعهد به ترک و عقب گذاشتن هیچ فردی نیستیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود. حشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان رسید. تا چند از بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همین موج تقدیم میکنه. روز خوشی بر همه شما آرزو میکنیم.